بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار اشتراط سقوطه في ضمن العقل وعن القنية الإجماع عليه فيدل عليه قبل ذلك عموم المستفيد المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم. فرمودن که مستفات خیار مجلس چهار قسمه. اولین مستفات عبارت از این است که در متن عقد طرفین شرط بکنند سقوط خیار مجلس را. در ضمن عقد بی را مشروط به این شرط قرار بدن که خیار مجلس ثابت باشد. مرحوم شیخ می فرمایند که در این که چنین شرطی مسقط خیار مجلس هست خلافی بین فقها وجود نداره و مسئله اجماعیه، لکن قبل الاجماع دلیل مهمی که وجود داره این حدیث المؤمنون عند شروطهم هست، که المؤمنون عند شروطهم این عمومیت داره. هر شرطی را اگر بین خودشون مؤمنین و مسلمین قرار دادن باید به اون شرط وفا کنن و بر طبقش عمل بکنن. قبلا عرض کردیم این عند شروطهم کنایه، کنایه از این است که هر شرطی رو باید پاش بایستن، باید به اون شرط عمل بکنن. خب این شروطهم عمومیت داره و یکی از مصادیقش همین شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد. شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد این یکی از مصادیق شروطهم هست. نتیجه این میگیریم که شرط سقوط مسقط خیار مجلسه. اینجا که میرسن دو تا مطلب رو نقل میکنن، یکی از مرحوم صاحب جواهر و دیگری از مرحوم مقدس اردبیلی علیهم الرحمه، و هر دو را مورد مناقشه قرار میدن. صاحب جواهر فرموده است که دین المؤمنون عند شروطهم و ادله خیار مجلس یعنی البیعان بالخیار، بین اینها تعارض واقع میشه. البیعان بالخیار اطلاق داره، دیگه بایع و مشتری وقتی که بیعی رو انجام دادن خیار دارن مطلقا، یعنی اعم از این که در ضمن عقد شرط سقوط کرده باشن یا نکرده باشن. البیعان بالخیار شارع بما انه شارع اون می فرماید من برای بایع و مشتری خیار مجلس قرار دادم، و این اطلاق داره میخواد اینها شرط سقوط کرده باشن یا نکرده باشن. از طرفی المؤمنون عند شروطهم اون هم عمومیت داره، میگوید مؤمنین باید به شروطشون عمل بکنن هر شرطی میخواد باشه. یکی از مصادیق شرط همین شرط سقوط خیار مجلسه. بنابراین دین عموم المؤمنون عند شروطهم و اطلاق البیعان بالخیار تعارض به وجود میاد، بین اینها تعارضه. وقتی تعارض واقع شد باید بریم سراغ مرجحات. مرجح هم یا مرجح سندی هست یا مرجح دلالی. اون وقت صاحب جواهر اینجا را دیگه مجمل رها فرموده، فرموده است که ادله المؤمنون عند شروطهم بر ادله خیار ترجیح داره، و نتیجه ترجیح این است که ما بگیم شرط سقوط خیار خودش مستقه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این فرمایش تمام نیست. می‌فرمایند که در مواردی که ما می‌خوایم بریم سراغ مرجحات، مرجح یا باید مرجح سندی باشد یا مرجح دلالتی، و در اینجا هیچ کدامی که از این دوتا وجود نداره. اینجا مرجح سندی نیست، چون همانطوری که البیان بالخیار به نحو مستفیض نقل شده، المؤمنون عند شروطهم هم به نحو مستفیض نقل شده. هر دو از حیث سند با یکدیگر تکافع دارند، هر دو خبران مستفیضان هستند. و اما از حیث دلالت، شیخ می‌فرماید ما قوت دلالت در خبر المؤمنون عند شروطهم را نمی‌بینیم. المؤمنون عند شروطهم یک عمومی دارد که عموم شامل خیار مجلس میشه، شرط سقوط خیار مجلس. البیان بالخیار هم اون هم به عمومش شامل می شود که بایع و مشتری خیار دارن، حتی اونجایی که شرط سقوط خیار مجلس رو کرده باشن. خب لذا می فرماید از جهت دلالت هم هر دو به عموم دلالت دارن. بنابراین می فرماید عین المرجح، ما مرجحی نداریم در اینجا. البته همونطوری که کلام صاحب جواهر رو ما توضیح دادیم، ولو اینکه تصریح نفرموده صاحب جواهر، اما گویا ایشون میخوان بفرماین البیان بالخیار از راه اطلاق دلالت داره و المؤمنون عند شروطهم از راه عموم دلالت داره. شروط جمعه، از راه عموم دلالت داره. جمع مضاف هم هست، جمع مضاف افاده عموم میکنه و در اصول مشهور اینه، همه البته قبول ندارن این مطلب رو، مشهور این است که در دوران و در تعارض بین عام و مطلق، عام مقدمه، ظهور عام از ظهور مطلق قوی تره، چون مطلق نیاز داره به مقدمات حکمت، اما عام از راه دلالت وضعیه دلالت داره. خب این یک فرمایش. مطلب دوم مطلبی است که مرحوم محقق اردبیلی فرموده. ایشون فرموده است که ما برای این که بگیم این شرط، یعنی شرط سقوط خیار مجلس، یه شرط صحیحی هست، نیاز نداریم که به حدیث المؤمنون عند شروط این تمسک کنیم. ما میاییم به اوفو بالعقود تمسک میکنیم. چرا؟ میفرماید اوفو بالعقود معناش این است که واجب است وفا کردن به عقد. عقد یعنی هر چه که در متن عقد و از متعلقات عقده. در نتیجه اگر یک عقدی واقع شد و در این عقد بایع و مشتری شرط کردن سقوط خیار مجلس را، این شرط می شود جزء العقد. و اگر شد جزء العقد، همان طوری که وفاء به خود عقد واجبه، وفاء به اجزای عقدم واجبه. پس ما به این آیه شریفه اوتو بالعقود تمسک میکنیم. مرحوم شیخ میفرمایند این فرمایش هم تمام نیست. چرا؟ میفرمایند که این اوفو بالعقود عامه، ادله خیار آمده او رو تخصیص زده. اوفو بالعقود با البیعان بالخیار قبلا تخصیص کرده، و وقتی تخصیص کرده دیگه عمومی براش باقی نمیمانه. به عبارت اخرى اگر یک کسی بگه البیعان بالخیار، شارع میخواد بفرماید من برای بیع خیار مجلس رو قرار دادم و این البیعان بالخیار هم اطلاق داره، یعنی شماها دیگه اختیاری ندارید، شما چه بخواهید شرط سقوط بکنید چه شرط سقوط نکنید، من برای بیع خیار مجلس رو قرار دادم. اون وقت البیعان با این معنای مطلقش میاد عموم اوفو بالعقود را تخصیص میزنه، یعنی وفاء به عقد واجب است الا در زمانی که خیار مجلس هست. و الان ما میخواییم بحث کنیم که با شرط سقوط خیار مجلس در اینجا هست یا خیار مجلس در اینجا نیست. نمیتونیم دیگه تمسک کنیم به عام، چون تمسک به عام اینجا میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص. مرحوم شیخ این کلام رو هم رد میکنه. رد میفرمایند به نظر ما درسته، ما دو دسته ادله داریم اینجا. یک دسته ادله خیاره که میگه البیعان بالخیار، یک دستم حدیث المؤمنون عند شروطهم هست. اگر یک کسی بیاد جلوی ما رو بگیره بگه خب این دو دسته با هم تعارض میکنن، البیعان بالخیار اطلاق داره، میگه بایع و مشتری خیار دارن چه شرط سقوط بکنن چه نکنن، المؤمنون عند شروطهم هم عمومیت داره، میگه به هر شرطی باید عمل کنن مؤمنی، یکی از این شرایط شرط سقوط خیاره. پس البیعان بالخیار میگه شرط سقوط به درد نمیخوره، المؤمنون عند شروطهم میگوید شرط سقوط به درد میخوره. این دوتا با هم تعارض میکنن. پس این مسئله رو که ابتداءً این تعبیر رو خوب دقت کنیم، ابتداءً ما دو دسته دلیل داریم مقابل یکدیگر، اینو مرحوم شیخ انکار نمی کنن. اما می فرماین به نظر ما این شرط سقوط خیار، این شرط شرط صحیحیه و در نتیجه باید المؤمنون عند شروطهم را بر البیعان بالخیار مقدم بکنیم. چرا؟ اینجا عبارت شیخ دو تا تقریبا راه رو بیان کرده، دو راه برای اینکه ما باید به المؤمنون عند شروطهم عمل بکنیم. و این قسمت عبارت مکاسب از جاهایی است که بین محشین حرف زیاد واقع شده که فرق بین این دو راهی که مرحوم شیخ فرموده چیه. حتی بعضیا آمدن گفتن که شیخ در این دو تا راه گرفتار تهافت هم شده. حالا ما ظاهر عبارت رو الان بیان می‌کنیم تا ببینیم که فرق بین این دو راه چیه. پس شیخ میخوان دو راه بیان کنن بر این که حدیث المؤمنون عند شروطهم این مقدم است بر البیعان بالخیار. راه اول میفرماین که ادله خیار دلالت دارد بر ثبوت خیار به اصل شرع. اصل شرع یعنی شرع برای دی با قطع نظر از امور دیگر شارع برای دی خیار رو قرار داده. در نتیجه اگر یک شیء خارجی بخواد بیاد این خیار رو اسقاط کنه اشکالی نداره. ادله خیار نظری به امور خارجیه نداره اصلا. ادله خیار فقط نظر دارد به ذات دی. البیان بالخیار معناش اینه، ذات دی درش خیاره، کاری به امور و عوارض خارجیه نداره. بنابراین اگر یک شیء خارجی بخواد بیاد خیار را اسقاط بکند و از بین ببرد، او با ذات دی منافاتی نداره. و اینجا هم همینطوره. اینجا این شرط یک عنوان خارج از ذات رو داره، این شرط میاد خیار مجلس را اسقاط میکنه. این راه اول. در راه دوم میفرمایند که اگر کسی بیاد در دلیل شرط تأمل بکنه، المؤمنون عند شروطهم، تأمل در دلیل شرط او رو راهنمایی میکنه به این که شارع با این کلامش با المؤمنون عند شروطهم میخواد اون احکام اولیه که برای موضوعات ثابته او رو برداره. مثلا چی؟ مثلا ببینید شما قبل از اینکه در این معامله شرطی هستن واقع بشه، شما میگید من این کتاب رو میفروشم به شرط اینکه شما دو روزم برای من کار بکنید. این کتاب رو میفروشم به 1000 تومن به شرط اینکه دو روزم برای من کار بکنید. المؤمنون عند شروطهم و دلیل شرط میاد اون حکمی که به عنوان اولی برای کار کردن ثابت بود میاد اون حکم رو برمیده. قبل از شرط کار کردن دیگری برای شما واجب نبود، مباح بود، میتونست کار کنه میتونست کار نکنه، اما دلیل شرط میاد اون احکام را برمیداره. تشبیه می کنند، می فرمایند دلیل شرط مثل دلیل وفاء به نذر. اوفو به نذور میاد اون احکامی که برای یک اشیایی به عنوان اولی ثابت بوده بر می داره. شما قبل از نذر کشتن گوسفند براتون واجب نبوده، اما حالا که نذر کردید گوسفندی رو قربانی بکنید، این نذر میاد اون احکام اولی را برمی‌داره. خب این هم جواب دومی که مرحوم شیخ در اینجا میدن. حالا بحث در این است که بین این دو جواب چه فرقیه. در جواب اول ما میگیم خیار برای ذات بی ثابت است و این منافات ندارد که یک شیء خارجی به نام شرط بیاد این خیار رو از بین ببره. در جواب دوم میگیم که خیار مجلس به عنوان اولی برای بی ثابت است، اما دلیل شرط میاد این خیار مجلس رو از بین میبره. من فرق بین الجوابین این از جاهایی شرط کردن یه مقداری هم دقت میخواد و فهمش هم مشکله که حالا ما این رو در تطبیق توضیح میدیم. بعد مرحوم شیخ نتیجه میگیرن، میفرمان به نظر ما ادله شرط بر ادله خیار مجلس حکومت داره. یعنی که حکومت داره؟ حکومت یعنی جنبه تفسیری، یعنی المؤمنون عند شروطهم میاد البیعان بالخیار رو تفسیر می کند. دیگه بیعان خیار دارن
اونجایی که شرط سقوط خیار نکرده باشه. اون وقت می فرمان ما در روایات شواهد زیادی داریم بر این که ائمه با استدلال به المؤمنون عند شروطهم خواستن بگن این المؤمنون عند شروطهم یعنی دلیل شرط بر ادله احکام اولیه حکومت داره و یک روایت شو شیخ در اینجا بیان می کنن. چی؟ صاحب جواهر از راه تعارض و اجراء قواعد تعارض آمده. نتیجه بله، خب نتیجه یکی. حالا میخواییم از جهت فنی ببینیم که به چه مراتی المؤمنون عند شروطهم بر ادله خیار مقدم میشه. شیخ از راه حکومت میگه، صاحب جواهر میگه اینا تعارض میکنن، تعارض میکردن بعد در سراغ مرجعات باب تعارض. در باب حاکم و محکوم ما کاری به مرجعات باب تعارض اینها نداریم. فرق خیلی داره، خیلی نتیجه یکی اما فرق خیلی. مسئلتون خلافی نیست ظاهرن در سقوط این خیار، این خیار مجلس به سبب اشتراط سقوطهی فی ضمن العقد، اگر اشتراط سقوط خیار کنن در ضمن عقد. و عن القنیه الاجماع علیه، سید ابن زهره در قنیه ادعای اجماع کرده در این که خیار مجلس با شرط سقوط ساقط میشه. و یدل علیه جلالت بنی ظاهرن محل خلاف دیگه، ظاهرن ما قصد که نداریم. ببینید اصلا از همین که ما عرض کردیم دو دسته در دلیل در مقابل یک دیگره. چه بسا یک کسی بیاد بگوید که این دو دسته دلیل در مقابل همه با هم تعارض میکنن به زهر صاحب جواهر، بعد اگر گفت مرجعی نداریم تعارضا تفاوتا، وقتی که تفاوت کردن شک میکنیم این شرط سقوط نافذ یا نافذ نیست، از عدم النفوذ اونم یه راه دیگه میشه. بله ظاهرا خلافی نیست، یعنی این نمیتونیم ادعای قطع بکنیم که مسئله قطعا همینطوره. ظاهرا یعنی ظاهرا ظاهر این است که همه آمدن المؤمنون عند شروطهم رو مقدم کردن، اما راه ها مختلفه و چه بسا بعضی از راه ها بشه به یک بنبستی برسه که به همین بیانی کردن هر کردن. و یدلو بر این سقوط خیار مجلس قبل ذالک، یعنی قبل الاجماع. خب این دیگه خیلی خوندید، قبل الاجماع یعنی این اجماع اجماع اصیل نیست، قبل الاجماع یعنی اجماعی است که مستند به همین روایت المؤمنون عند شروطهم هست و یک دلیل مستند اصلی در این مسئله نیست. اگر بگه بعد الاجماع معناش هست که اجماع یک دلیل اصلیه. یه این توضیح نمیخواد براتون بعد ملکه باشه این مسئله. یدل علی عموم المستفید المؤمنون او المسلمون، چون دو تا نسخه داره، عند شروطهم که عند شروطهم رو عرض کنیم کنایت از این که باید به شروطشون عمل کنن. و قد یتخیل، این اشاره داره به کلام صاحب جواهر، تخیل می شود معارضته، یعنی معارضه عموم شرط به عموم ادله الخيار، یعنی که این دو تا عموم ها با هم معارضه میکنن. دو تا عموم ها چیه؟ ادله خيار میگه البيان بالخيار، عمومیت داره، میگه بای و مشتری خيار مجلس دارن، اهم از این که شرط سقوط بکنن یا نکنن. هل مؤمنون عند شروطهم هم شروط عمومیت داره، میگه به هر شرطی از جمله شرایط همین شرط سقوطه. اون وقت صاحب جواهر فرموده و یرجح، یعنی یرجح عموم شرط، عموم دلیل شرط را ترجیح داده میشود بر تلکل ادله، بر ادله خیار به سبب مرجحات. شیخ فرموده و هو ضعیف، این تخیل ضعیفه
لأن ترجیح مرجع یا سندیه یا دلالتی، هر دوش در اینجا مفقوده. هر سرم سندیش که واقعا مفقوده، اون هر دو به نحو خبر مستفیده. اما دلالتی شیخ در ذهن شیخ اینه، هر دو به نحو عموم دلالت دارن، پس هیچ کدام دلالتشون قوی تر از دیگری نیست. اینجا بود که ما عرض کردیم شاید صاحب جواهر در ذهنش این باشه، ادله خیار به چه دلالتی دلالت داره؟ اطلاق و حدیث المؤمنون به عموم و عموم بر اطلاق مقدم. خب این قلت این است که کسی بیاد بگه جناب شیخ حدیث المؤمنون عند شروطهم یه مرجعی دارد که ادله خیار نداره و اون مرجع موافقت با عمل اصحابه. اصحاب در تعارض این دوتا آمدن به کدام عمل کردن؟ به المؤمنون عند شروطهم. بنابراین مرجع داره، شما میگی مرجع نداره. شیخ جواب میده، میفرماید که عمل اصحاب در صورتی مرجع است که برای ما مدرکش معلوم نباشه. اگر عمل اصحاب در یه موردی، ما یعنی دیدیم در یه موردی مشهور فقها یه فتوایی دادن و مستندش برای ما روشن نبود، او میشود مرجع. اما اگر بدونیم به استناد این روایت عمل کردن، همون روایت منحصره در بحث که المؤمنون عند شروطهم هست، اینجا دیگه مرجع نیست. و موافقت و عمل الاصحاب لا یسیر و مرجعن، بعد از این که ما علم داریم به انحصار مستند اصحاب در عموم ادله شروط کما یظهر، مستندشون در عموم یعنی همین حدیث المؤمنون عند شروطهم، کما یظهر یعنی یظهر و انحصار از کتبشون و عرضی شاید که فتاواش. این یک و نحوهو فی الضعف، نحو تخیل صاحب جواهر در ضعف، کلام محقق اردبیلیه، از تمسک به عموم اوفو بالعقود. اردبیلی فرموده ما برای اینکه بگیم این شرط فائده‌ای داره، نیاز نداریم به حدیث المؤمنون عند شروطهم تمسک بکنیم، به عموم اوفو بالعقود تمسک میکنیم. چرا؟ بناءً علی سیرورة شرط عدم الخیار کل جزء من العقد. وقتی شرط در ضمن عقده میشه جزء عقد، الذی عقدم که وفا بهش واجبه، پس در نتیجه وفا به جزء عقدم واجبه. الذی صفت عقده، عقدی که یجب الوفاء به. خب به شیخ عرض میکنیم چرا این حرف باطله؟ میفرماید از دلیل برای اون ضعفه، از فیه ان ادلت الخیار اخذ، ادله خیار اخذ از اوفو بالعقوده، فیخصص به حل عموم. عموم یعنی عموم اوفو بالعقود، عموم اوفو بالعقود تخصیص میخورد به ادله خیار. به عبارت نقرا شیخ میخوام بفرمان اگر اوفو بالعقود تخصیص نخورده بود، به عمومش باقی بود، خب شما میتونستید این حرف رو بزنید. اما اوفو بالعقود به ادله خیار تخصیص خورده. خوب دقت بفرمایید اون لب فرمایش شیخو. شیخ میفرماید ما داریم اوفو بالعقود، وفا به عقد واجبه. البیان بالخیار میگه در زمان مجلس وفا به عقد واجب نیست. پس این مخصص عمومه و مخصص اطلاق داره، یعنی میگه در زمان مجلس وفا به عقد واجب نیست، اهم از این که شرط سقوط بشود یا نشود. پس این مخصص به نحو مطلق هم هست، تخصیص داده ادله عموم را. پس دیگه ما نمیتونیم به عموم در اینجا تمسک بکنیم. پس این فرمایشات میره کنار. بعد جناب شیخ عرض می شود که خب بالاخره این دو تا دست دلیل در مقابل هم شما چه می کنید؟ یه دست دلیل داره البیان بالخیار، این عمومیت داره. یک دست دلیل هم المؤمنون عند شروطهم، این هم عمومیت داره. این رو چه می کنید؟ می فرماید بل الوجه مع انحصار المستند فی عموم دلیل الشروط.
وقتی که مستند ما منحصر است به المؤمنون عند شروطهم وجه عدم و نهوض ادله الخیار للمعارضه، ادله خیار عدم نهوض و عدم قیام، نمیتوانن قائم شوند برای معارضه. این معارضه که در اینجا یعنی معارضه مستقر و الا معارضه ابتدایی درشون وجود داره. در کتاب رسائل خوندید بین عام و خاص، مطلق و مقید تعارض هست. منتها تعارضی ازش تعبیر میکنن ابتدایی، یعنی ابتدائاً که انسان به این دو تا نگاه میکنه تعارضیه، اما وقتی دقت میکند تعارض واقعی وجود نداره. اینجا همینطوره. شیخ که میگه عدم نهوض للمعارضه یعنی معارضه واقعی و معارضه مستقر و الا یک تعارض ظاهری ابتدایی بینشون وجود داره. خب حالا چرا؟ به دو جواب. یک، لأنها یعنی لأن عدلت الخیار مصوبتون لبیان ثبوت الخیار به اصل شرط. عدل خیار میگه که خیار مجلس به اصل شرط برای بی ثابت، یعنی خود بی و شاره لحاظ کرده با قطع نظر از امور خارجیه از بی، میگه خود بی ذات بی خیار داره. فلا ینافی سقوطه بالمستقل خارجی، این خیاری که نسبت به ذات بیعه به مستقل خارجی اگر صادر شد اشکالی نداره. مستقل خارجی چیه؟ و هو شرط، همین شرط سقوط. چرا شرط میشه مستقل؟ لوجوب العمل به این شرعن، بالاخره المؤمنون عند شروطه میگه شرعن عمل کردن به شرط واجبه. تا این به جواب اول دلیل تأمل شروع میکنن به جواب دوم. خوب اینو دقت کنید، یادداشت هم داشته باشید که دلیل تأمل شروع میکنن به جواب دوم، بلکه تأمل در دلیل شرع یقضی، تأمل حکم میکنن به ان المقصود من، مقصود شارع از دلیل شرع رفع الیت عن الاحکام الاصلیت ثابته للمشروطات، رفع الیت از احکام اولیه است که برای مشروطاته. هر حکم اولی که برای مشروطی ثابته دلیل شرع میاد اون حکم رو برمیداره، حکم واجب بوده برمیداره، مباح بوده مثلا، حالا واجب نه، مباح بوده در میداره، عرض یک حقی بوده اون حق را اسقاط میکنه. اون احکام اولیه که برای مشروطات ثابت بوده. ببینید الان دین ما میگم این کتاب رو میفروشم به شما به 100 تومن به شرط اینکه دو روز برای ما کار بکنید. این دین میشه مشروط. عمل کردن این آقا و نکردن نسبت به این مشروط حکم اولیش چی بوده؟ مباح بوده. او میتونه عمل کنه میتونه عمل نکنه، اما این شرط میاد اون حکم اولی را برمیداره. احکامی که برای مشروطات ثابته قبل وقوع مشروطات فی حیز اشتراط، قبل از اینکه مشروطات در حیز اشتراط باشه. حالا اینجا مشروطات ظاهر کلام شیخ به خود اون کار کردنه که در توضیح هم ما همین رو عرض کردیم. خود کار کردن به عنوان اولی عرض می شود که مباهه، حالا که در حیز اشتراط قرار گرفت او می شود واجب، و همه امور دیگه که در حیز اشتراط قرار می گیرن همینطوره. فلا تو آرزوهو ادلتو تلکر احکام، تو آرزوهی فلا تو آرزو دلیل شرط را ادله تلکر احکام، تلکر احکام این احکام خیار، ادله احکام خیار با دلیل شرط معارضه نمی کند. فحالهو یعنی حال دلیل شرط
حال و عدلت وجود الوفاء به نظر و العهد اوفو به نظور اوفو به العهود فی عدم مزاحمتها به عدلت احکام افعال المنظوره.
شما ببینید افعال منظوره مثل اینکه نظر میکنید که شما نماز شب بخونید، نماز شب منظوره، این منظور حکم اولش استحبابه. حالا اگر آمد در حیز نظر قرار گرفت نماز، این نظر میشود منظور میشود چی؟ واجب. البته این نظریه مشهور از علماست. امام قدس سره و رضوان الله تعالی علیه در اصولشون با این نظریه مخالفت کردن، در فقهشون هم همینطور. امام فرمان منظور مثل این نماز شب یا درس خوندن یا قربانی کردن، این هیچ وقت حکم اولیش از دست نمیده، او به حال استحباب خودش باقیه. اون چه که واجبه یه عنوان و موضوع دیگره و او عنوان وفاء به نظره. وفاء به نظر واجبه نه قربانی کردن. وفاء به نظر واجبه نه نماز شب خوندن. نماز شب همیشه به همون حال استحبابی خودش باقیه. اما شیخ و مشهور فقها میگن ادله اوفو به نذور میاد حکم اولیه برای منظور را برمیداره، اباحه بوده میکنه جواز، میکنه واجب، مستحب بوده میکنه واجب. در مانحنفی هم میاد مشروط که همون عمل کردن اون شخصه، حکم اباحه رو برمیداره و میکنه واجب. در عدم این دلیل شرط مانند دلیل وفاء به نظر است. در چی مانند اونه؟ در عدم مزاحمت ها، در این که مزاحمت نمی کند ادله وفاء به نظر را، ادله احکام بله فی عدم مزاحمت ها به ادله احکام الافعال المنظوره، ادله ای که میاد حکمی را برای فعل منظور، فعل منظور نماز شب، دلیل آمده گفته این حکم نماز شب چیه؟ استحبابه. اوفو بالعقود وقتی که اوفو بالنذور وقتی که آمد، این ادله و دلیلی که میاد حکم استحبابی برای نماز شب میاره، این نمیتواند با اوفو بالنذور چه کند؟ معارضه بکند. اوفو بالنذور میاد حکم او رو برمیداره و میکند واجب. فی عدم مزاحمت ها، یعنی مزاحمت ادله وجوب وفاء به نظر با ادله احکام افعال منظوره، که اون احکام برای افعال منظورت باشه قیدی با لولا نظر، اگه نظر نباشه. بعد فرمود و یشهد لما ذکرنا، شاهد اون چی که ما ذکر کردیم. ما چی گفتیم؟ من حکومت ادله شرع و عدم معارضت ها للاحکام الاصلیه حتی یحتاج الى المرجح استشهاد الامام فی کثیر من الاخبار به هذا العموم، انه عموم المؤمنون عند شروطهم، استشهاد کرده بر مخالفت کثیری از احکام اولیه اصلیه. خب حالا قبل از اینکه این روایت رو بخونیم، فرق بین این دو راهی که شیخ فرمودن چی شد؟ اول شبهه رو درست بیان بکنیم. این جناب شیخ، شما در قبل از بل تأمل فرمودید دی به اصل شرع خیار داره، مسخط خارجی میاد خیار از بین میبره. در راه دوم فرمودید که دی به عنوان اصلی خیار داره، اما ادله شرع میاد این عنوان و حکم اصلی رو از بین میبره. این که همان شد، چه فرقیه بین این دوتا؟ یک فرق رو مرحوم شهیدی در حاشیه بیان کرده، حالا چون حاشیه شهیدی در دسترس خودتون معمولا هست، او رو واگذار میکنیم خودتون مراجعه بفرمایید، که فرق نسبتا خوبی هم بیان کرده. یک فرق دقیق تری رو مرحوم محقق اصفهانی معروف به کنبانی در حاشیه مکاتب ایشون بیان کرده. فرقی که هست این است که فرموده است که شیخ در راه اول میخواد بگوید که خیار به ذات برای بی هم. تعبیرشون اینه: علل اوله یکون البیعو خیاریون به ذات و لازمون بالعرض. بنابر راه اول شیخ میخوان بگوین که به ذات خیاریه، به اصل شر یعنی شر ذاتن برای به خیار قرار داده، اما بالعرض میشود لازمون. اما در راه دوم مسئله اینطور نیست. در راه دوم که ما میگیم ادله شرع بر ادله احکام اولیه حکومت داره، دیگه مسئله بالعرض مطرح نیست. هر دو میاد روی ذات ده. که چه بیان؟ میگیم ادله اولیه میگه ذات ده مجرد از شرع خیار داره. ادله شروط میگه ذات بی مقید به شرط خیار نداره. در جواب دوم مرحوم شیخ مسئله رو معطوف میکنه رو ذات بی. در جواب اول میگیم که آقا شارع بی را به ذات خیاری قرار داده است و بالعرض لازم. اما در جواب دوم نمیگیم که این ادله احکام شروط عنوان بالعرض رو داره. احکام شروط هم میاد برای ذات بیع، منتها بیع مقید به شرط. ذات بیع مقید به شرط میگوید درش خیار وجود نداره. این فرقی که این مرد بزرگ فرموده. حالا فرق مرحوم شهیدی رو مراجعه کنید. مرحوم سید در ذهنم میاد که سید اصلا تعبیر کرده اینجا تفاوتی بین کلمات شیخ وجود داره. اون تعبیر سید رو هم مراجعه بفرمایید. اون وقت شیخ میفرماید بله. حالا میخواستیم این روایت مکاسب رو بخونیم، اما اجازه بفرمایید روز چهارشنبه است یه روایت عرض میشود که اخلاقی بیان بکنیم که درسمون هم بیشتر متبرک بشه. قال الصادق علیه السلام: الدنيا أفقر قدرا عند الله وعند أنبيائه وأوليائه من أن يفرحوا بشيء منها أو يحزنوا عليه. خب رواياتي که در باب حقیقت دنیا و آخرت هست انصافا از رواياتي است که معرفت به این روایات حرکت انسان رو در این عالم و مسیر انسان رو عوض میکنه. و مکرر شنیدید که علت این که انسان بیراه میرود و راه رو تشخیص نمیده این است که اون چه که حقیقت نیست حقیقت میپنداره و اون چه که حقیقت هست انسان او رو درک نمی کنه. و حتما شما و ما باید این روایاتی که حقیقت دنیا و حقیقت آخرت رو بیان کردن این روایات رو تأمل کافی درش بکنیم. آیاتی که حتی راجع به حقیقت دنیا و آخرت هست. حالا در این روایت امام صادق می فرماید از دنیا افتر و قدرن، دنیا خیلی منزلتش پایینه. عند الله و عند انبیائه و اولیائه، هم پیش خدا هم پیش انبیا و هم پیش اولیا. اون وقت دو جهت مهم دنیا رو اینجا بیان میکنن و بعد می فرمان انسان عالم و عاقل باید این دو جهت رو کنار بگذاره. یکی این که اگر کسی به خوشیهای دنیا خوشحال بشه، خوشیهای دنیا فرض کنید به احترام خاصی که مردم براش میکنن، به امکاناتی که در اختیارش قرار داده شده،
به عناوینی که به اون میدن پشت پاکت نامه رو انسان ببینه که خب حالا چه عنوانی برای انسان نوشتن، ثقت الاسلام نوشتن، حجت الاسلام نوشتن، و واقعا بین خودش و بین نفس خودش خوشحال بشه که اعاذنا الله من ظالم. این عناوین و امور و مظاهر دیگر دنیا تدریسی که حتی انسان داره انسان خوشحال بشه. هر کسی بالاخره راه فرح و راه خوشحالی برای هر کسی به مقتضای حال خودش هست. برای یک کسی از راه همین درس و بحث و اینها، حتی بالاتر من عرض بکنم، اگر انسان خوشحال بشه که من موفقم، درس میخونم، مطالعه میکنم و دیگری نیست، اینم میشه از مظاهر دنیا. من تدریس میکنم، دیگری بلد نیست تدریس بکنه، من عنوان دارم، دیگری این عنوان رو نداره. این از چیزهایی است که انبیا و اولیا و خداوند ازش اعراض کردن. اون چه که سبب شادی حیوانی انسان میشه، این جای گذاره، تعبیر اینه من ان یفرحوا بشیء منها. اگر انسان چیزی که سبب شادی حیوانی انسان بشه، خوشحال بشه، حالا خانه بزرگی داره، وسیله نقلیه‌ای داره، خانواده مهمی داره، او یهزن و علیه، یا اگر چیزی رو نداره برایش قصه بخوره، مالی نداره مثلا، عنوانی نداره، اعتبار دنیوی نداره، حالا در انظار مردم، در چشم مردم و اینها. حالا در یه روایتی من دیگه تازگی ندیدم، باز باید پیدا بکنم روایت رو، که خداوند اگر به یک کسی خیلی عنایت بکنه او رو در بین مردم خاموش قرار میده. این لمس روایتی هم داریم که البته این منافات نداره با اون روایاتی که عزیز بکنه در دل مردم، او رو و حقائق وجودی او رو خاموش نگه میداره. حالا اگر یک کسی قصه بخوره، ناراحت بشه، محزون بشه از اینکه اعتباری امروز نداره، عنوانی نداره، مکنتی نداره، مالی نداره، اینها از اموریست که امام صادق می فرمان خلاف روش خود خداوند، یعنی خلاف سنت خدا و سنت انبیا و سنت اولیا. و بزرگان ما این توصیه رو کردن، من مکرر رو از بزرگان شنیدم، بعضی از بزرگانی هم که رحلت کردن از دنیا، مخصوصا برای ما طلبه ها اقبال و ادبار مردم ملاک نباید باشه. اگر یه روزی ما این رو ملاک قرار دادیم، اون وقت است که ما افتادیم در دام شیطان، اون وقت است که افتادیم در شاه سقوط، سقوط کردیم در شاه. اقبال مردم، حالا خوشمون بیاد از این که حالا مردم به ما توجه میکنن، میان از ما مسئله میپرسن، میان از ما مشورت میخوان، میان عرض میشود که مسائل و اسرار خودشون رو با ما بیان میکنن، اگر انسان واقعا از این مسئله خوشحال بشه، این اشتباه بزرگیه. گر که انسان رو خوششون میاد، خوششون نمیاد، واقعا اگر این مسئله باشه، عرض کنم البته اینا یه بعد معنوی هم میتونه داشته باشه، انسان خوشحال بشه که قربتن الالله درسی میگه، امروز قربتن الالله این کارو کردیم، قربتن الالله درسی رو شنیدیم، خب این خیلی ارزش داره، البته کار مشکلی هم هست. اما بخوایم خودمون رو در این محور خوشیها و حزنهای دنیوی حیوانی قرار بدیم، سقوط کردیم. انبیا اگر رشد داشتن، اولیا اگر رشد داشتن، به خاطر اینکه این دو تا مسئله رو برای خودشون حل کردن. در دین مردم، حالا مردم هرچی هم مردم می آمدن تعریفشون می کردن، با سنگ بهشون می زدن، برای تون فرقی نمی کردن. و این خیلی مهمه.
ما باید خودمون رو اینچنین بسازیم، واقعا باید با نفسمون خیلی مبارزه بکنیم تا به این مقام برسیم. اگر الان ما ادعا کنیم که آقا نه، خوشی‌های دنیا خود همینم گاهی اوقات رهزنه برای انسان. بگم نه، من الحمدلله خونه ندارم، ندارم، من خونه بزرگ ندارم، ندارم، وسیله ندارم، ندارم، پس منم همون مقام انبیا رو دارم. خود همین یک رهزن بزرگیه. انسان خودش خبر نداره که در باطنش چه چیزهایی و چه تارهایی وجودش گرفته و خبرم نداره. امام رضوان الله تعالی علیه مثال میزدن به این که انسان اگر از داشتن یک تسبیح و تعلق به اون خوشحال باشه، دور شدن تسبیح از دست انسان نزول حزن انسان بشه. من یه وقتی واقعش این مسئله برام قابل حل نبود که چطور میشه یک کسی سالها زحمت میکشه یک کتاب مهم علمی مینویسه، بعد کتابش هم گم میشه، بعد براش هیچ فرقی هم نمی کنه. و این در زندگی امام رضوان الله تعالی علیه بوده. کتابی رو زحمت کشیده نوشته، حالا در اثر جریانات سیاسی گم هم شده، هیچ وقت اظهار ناراحتی و قصه که حالا چرا این کتاب گم شد، تا این اندازه اینها خودشون رو ساخته بودن. حالا ما اگه یه خط کنار کتابمون نوشیم، کتابمون رو یک روز میدیم به هم مبارزه که بخونه، به خاطر همون یک کلمه‌ای که نوشتیم کلی وابستگی پیدا کردیم ما به این کتاب. یه مقدار این جزئیات رو ما برای خودمون حل بکنیم. در سلام به دیگران، احترام به دیگران، برخورد با دیگران، و یه مقدمه مهم میشن این است که یه مقدار خودمون رو ذلیل بکنیم. آقا میبینی دیگری از شما فضلش، کمالش، همه چیزش کمتره، خب احترامش بکن، او سلام بر او بکن، مقدم بشه در سلام کردن به او. اما حالا میبینی مسئله اینطوری نیست. بعد از خداوند بخواییم که اون اموری که سبب خوشنودی حیوانی انسان میشه و اون اموری که سبب حزن حیوانی انسان میشه، خداوند این رو از امور رو از ما دور بفرماید. صلی الله علیه و آله.